بسم الله الرحمن الرحیم. 25 ماه رجب الحرام، سال روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، هفتمین امام شیعیان از اوصیای رسول خدا صلی الله علیه و آله، اون که دخت معصومش در کنارش هستیم و در جوار و پناهش. شهادت اون حضرت بر پیروانش شیعیان او تسلیت باد. موضوعی که پیشنهاد شده است راجع به تقیه در اسلام، در تشیع و به تعبیر دقیقتر در قرآن کریم در درجه اول و شاید به تعبیر باز دقیقتر در عقل قبل از قرآن، بنابر مذهب اهل بیت علیهم السلام عقل حجت باطنی الهی است، همونطور که در حدیث حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وارد شده است که خدا بر مردم دو حجت دارد، یک حجت ظاهر و یک حجت باطن. حجت باطنش عقل است و حجت ظاهرش انبیا و مرسلین، پیغمبران و اوصیای پیغمبران. و چون پیش از شرع عقل لزوم تقیه را در موارد لزوم تقیه درک میکنه، بنابر مذهب اهل بیت علیهم السلام یا به تعبیر عام در مذهب شیعه، شیعه جعفری اثناعشری، هر چیزی که مولد درک عقل باشد اگر در متنی شرعی، یعنی در آیه‌ای یا روایتی حدیثی درباره آن وارد شده باشد، جنبه امضایی دارد. یعنی در واقع این دلیل آیه یا روایت همون درک عقل را امضا می کند. در واقع دلیل شرع به دنبال دلیل عقل است. ولذاست که اشاره کردم به اینکه در درجه اول به عقل ما لزوم تقیه را درک می کنیم، عقلا درک می کنند و البته در قرآن کریم هم امضای این تقیه وارد شده است. و چون قرآن مورد قبول کل مسلمانان هست، لذاست که قاعدتا باید تقیه مورد قبول همه مسلمانان باشد و همین طور هست. اما با یک فرق دقیق، اینکه چون تقیه‌ای که در آیه قرآن وارد شده است راجع به تقیه حضرت عمار یاسر در مقابل مشرکین قریش، وقتی که پدر و مادر او را در جلوی چشمان او به شهادت رسوندن زیر شکنجه و به نوبت بعدی وقتی که به سر خود عمار آمدن، عمار وقتی که دید پدر و مادرش در جلوی چشمانش به شهادت رسیدن در اثر اینکه چون تکلیفی در اون وقت برای تقیه هنوز بیان نشده بود، تکلیفی که درباره تقیه بیان شد به وسیله نزول آیه قرآن به همین مناسبت بود و چون این دید، لذا به عقل خود درک کرد که خب اینها کلماتی از او میخواهند که علیه پیغمبر اسلام بگوید و این کلمات را آنها نشانه بازگشت عمار از اسلام به شرک بدانند و از او رفعیت کنند. و او هم چنین کرد، یعنی کلماتی در مقام ناسزاگویی و نارواگویی و سب و شتم پیغمبر اکرم بر زبان جاری کرد و اونها او رو رها کردند و او گریه کنان به سوی پیغمبر اکرم آمد. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که حال او را دید، وحی بر او نازل شد که در واقع این کار او رو امضا کرده بود. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر کسی کلمه کفر را در حالی بر زبان جاری کند که دل او مطمئن به ایمان باشد. ولذا در پی این پیغمبر اکرم درباره عمار فرمود که در واقع این فرمایش پیغمبر اکرم برگرفته از خود آیه است، که در واقع آیه متضمن گواهی ضمنی به این است که عمار دلش مطمئن به ایمان است. ولذا در حدیث نبوی تعبیرات این گونه درباره عمار صادر شد که عمار تمام وجودش پر ایمان است، و چون حکمت تقیه یا تجویز تقیه دفع ضرر است، این ضرر هر ضرری میخواهد باشد، از طرف هر کسی میخواهد متوجه باشد، این مشروعیتش مشروعیت عامی است و اختصاص به در برابر مشرکین و کفار ندارد.
کبوتری خسته به دام سیادم، نمیرسد جایی صدای فریادم، نمیرسد جایی صدای فریادم. سرفرد جور خزان وین شاخه و برگ مرا، ای خدا 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 دیگر رسان مرگ مرا، ای خدا 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 دیگر رسان مرگ مرا. واویلا آه واویلا ماشاءالله.
تعبیر شده است که آیا تقیه با علم غیب اهل بیت علیهم السلام تعارضی دارد؟ علم غیب به معنی آگاهی آنان از زمان مرگشان. این به این اعتبار مطرح شده است که گفته می شود اگر ائمه اهل بیت مطلع از زمان مرگشان هستند، فرض کنید حضرت موسی بن جعفر علیه السلام چگونه اقدام بر خوردن اون رطب‌های مسموم زهراگین کرده است، با اینکه می‌داند که این رطب‌ها زهراگین است و منتهی به قتل او خواهد شد. بنابراین از این جهت علم دارد. در مقام جواب احیانا گفته شده است که از روی تقیه بوده است، در صورتی که آیا تقیه در اینجا صدق می‌کند یا نه؟ جواب این است که نه، البته جواب‌های دیگری در این زمینه گفته شده و ارتباطی با مسئله تقیه اقدام بر چیزی که به حسب ظاهر وسیله قتل اونهاست، معصومین علیهم السلام اقدام بکنند، با علم غیبشون در تعارض نیست، چون هر کدام یک وجهی دارد. به این معنا که اصولاً علم غیب آیا تکلیف آور است، یعنی اون صورت صحیح است سوالی که در اینجا علل قاعده باید مطرح بشد، این است که آیا علم غیب ائمه برای اونها تکلیف آور است یا نه. اگر علم غیب ائمه برای اونها تکلیف آور بود، جای این سوال بود که پرسیده شود که بنابراین وقتی که می داند که این طعام، این خوراکی موجب قتل اوست، آیا مثل ما که اگر بدانیم مکلفیم که اجتناب کنیم حتی الامکان تا اونجایی که قدرتمون میرسد جلوی اقدام بر ضرر، اون هم ضرر غیر معتد به، ضرری که به حد قتل نفس است، خودداری کنیم؟ آیا این تکلیف بر اونها متوجه است یا نه؟ جواب این است که تکلیفی که بر سایرین متوجه است روی حساب علم غیبی نیست، بلکه روی حساب ظواهر اموره که اگر از راه طبیعی متوجه شدیم، اطلاع پیدا کردیم، این راه طبیعی معلومات تکلیف آوره. اگر معصوم هم از راه طبیعی، از راه عادی علم پیدا کرد، او هم از این جهت با ما تفاوتی ندارد. علم وقتی که علم عادی باشد، علم طبیعی باشد، از راه‌های طبیعی حاصل شده باشد، تکلیف آور است. اما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه اون علم‌های غیر عادی، علم‌های غیبی، علم‌هایی که از غیر راه طبیعی عادی برای اونها حاصل شده است، از راه غیب برای اونها اون علم حاصل شده است، هیچ دلیلی نداریم بر اینکه اون علم هم تکلیف آور باشد. بنابراین جواب اصلی همین است که تکلیف فرع علم است، اما نه هر علمی. و جواب دیگری که مرحوم شیخ مفید و بعضی دیگر از محققین علمای شیعه دادن این که اصولا علم غیب حضرات ائمه علیهم السلام در این زمان و به این وسیله آیا تفصیلی بوده یا اجمالی و آیا در حین اقدام بر این وسیلهی که به حسب ظاهر وسیلهی قتل اون حضرت خواهد بود آیا این با علم تفصیلی بوده یا در اون حین ممکن است علم از تفصیلش منسلخ شده و به صورت اجمال در آمده؟ یعنی مثلا ما در خطبه پیغمبر اکرم در ماه شعبان قبل از ماه رمضان داریم که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین خبر شهادتش را داد، اما تنها فرمود گویا من میبینم که تو در حال نمازی و در این ماه شقیترین مردم، بدبخترین مردم قصد سوء به طرف شما را میکند و شما را سر شما را یا محاسن شما را از خون سر شما خضاب می کند. اما آیا علم تفصیلی به تمام معنا به طوری که دقیقا اون شب حادثه را مطلع بودن، اینها خیلی روشن نیست. این رو لااقل بعضی از علمای ما عرض کردن مثل مرحوم شیخ مفید احتمال دادن. سوال می شود که آیا تقیه در برابر کافر یا غیر کافر هم جائز است و سخن قرآن در این زمینه چیست؟ سخن قرآن قیدی نداره. سخن قرآن درباره تقیه عمار یاسر در برابر مشرکین قریش نازل شده، آری، اما آیا اگر آیه‌ای در موردی وارد شد دلیل بر این است که مثلا آیه تقیه منحصر در همون مولد تقیه مثل عمار یاسر در مقابل مشرکین قریش خواهد شد یا نه؟ چون حکمت تقیه دفع ضرر از جان مسلمان مؤمن متدینی است که در اثر تقیدش به این دین یا به این مذهب در موردی در برابر کسی یا کسانی قرار گرفته است که آنها از روی لجبازی با این عقیده و این ایمان میخواهند ضرری رو به این شخص مسلمان مؤمن برسانند، حالا چه اینها مسلمان باشن یا کافر و انواع کفر داشته باشن یا حتی فقط مثلا شرک بت‌پرستی را. مگر میتواند کسی بگوید مثلا چون که این آیه تقیه در برابر تقیه عمار یاسر در مقابل مشرکین قریش بت‌پرستان قریش نازل شده است، بنابراین تقیه، جواز تقیه قرآنی منحصر به در برابر بت‌پرستان خواهد بود؟ بنابراین کسانی که چنین برداشت‌هایی رو کردن، اینها برداشت‌های غیر صحیحی بوده و لااقل طبق مذهب شیعه ائمه اثناعشر پیروان اهل بیت علیهم السلام چنین برداشتی صحیح نیست، مخصوصاً به اعتبار اینکه قبل از آنی که حکم تقیه در ضمن این آیه قرآن کریم نازل بشد عقل درک میکنند همچنانی که عمار یاسر به عقل خود، چون اون وقت که تقیه کرد آیه نازل نشده بود، آیه بعد از این که عمار تقیه کرد نازل شد، بعد از آنی که عمار در واقع به حکم عقل خودش، به درک عقل خودش لازم دید که به سرنوشت پدر و مادرش مبتلا نشود، جان خودش را با دو کلمه ای که مشرکین قریش را از او راضی کند از سر خودش، عذاب اونها را، قتل اونها را از سر خودش دفع کند. البته بعد از این که خدمت پیغمبر اکرم رسید، پیغمبر اکرم این کار او را امضا فرمود و بعد آیه نازل شد و می شود به تعبیری گفت بالاتر از امضای پیغمبر اکرم امضای وحی الهی، وحی قرآنی آمد. اما هیچ کدام از اینها دلیل بر این نیست که این تقیه اختصاص در مقابل کفار یا در مقابل خصوص مشرکین بت‌پرست داشته باشد، بلکه چون این احکام در آیه قرآن و در حدیث پیغمبر اکرم جنبه امضایی داشت، چی امضا شد؟ کار عمار، کار عماری که قبل از نزول آیه قرآن و قبل از حدیث پیغمبر بود، یعنی بر اساس حکم عقل، درک عقل بود. بنابراین در واقع آیه قرآن و حدیث پیغمبر اکرم اون درک عقلی عمار را امضا کرده است. درک عقلی عمار اختصاص به کفار و مشرکین و بت‌پرستان ندارد. بنابراین حکم تقیه حکم دفع ضرر است، از هر کسی متوجه هر مسلمانی بر اساس عقیده باشد صدق تقیه میکند. البته دفع ضرر در هر جایی که باشد، حتی اگر مبتنی برای یعنی به انگیزه مسائل دینی و عقیدتی هم نباشد، دفع ضرر لازم است. از هر راهی که هر انسان عاقلی بتوند درک کند که این ضرر رو بتوند از سر خودش دفع کند، این بر او واجب است. چه صدق تقیه برش بکند چه نکند، چون ممکن است صدق تقیه از نظر اصطلاحی منحصر به موارد عقیدتی و دینی باشه یا مذهبی باشه که البته باز اون هم عقیدتی است. اما اگر نه، راجع به مسائل دینی و مذهبی و عقیدتی نباشد، لازم نیست عنوان تقیه برش صدق بکند. تقیه صرف یک عنوانی است از عناوین منطبق بر دفع ضرر. عنوان اصلی کلی دفع ضرر است و البته تقیه هم نوعی دفع ضرر است نسبت به اون ضرری که بر اساس دین و عقیده و مذهب متوجه شخص شده است. بنابراین هیچ اختصاصی به این که در برابر کافر باشد و یا بت پرست باشد ندارد.
یه نفر کنده این زندونه، چه تک و تنها چه غریبونه، یه نفر کنده این زندونه. اسیر این شبانه تاره رو خاک سر میذاره، کسی به جز خدا از حالش خبر نداره.
بخش آخر نسبت به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که آیا این اخباری که از ائمه اطهار علیه السلام راجع به تقیه وارد شده است، آیا از خصوص حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در این زمینه باز یا قولی یا فعلی یا تقریری راجع به مسئله تقیه داریم یا نه؟ جواب این است که البته این مسئله تقیه در اسلام و در مذهب اهل بیت علیه السلام این مسئله اختلافی نبوده است که از امامی تا امام دیگر تفاوتی داشته باشد. اما جلوه تقیه در مواقفی که امام صادق علیه السلام در برابر منصور دوانقی داشت روشنه، یعنی برای همه، مخصوصا در مجالس و محافلی که به مناسبت ایام شهادت حضرت امام صادق علیه السلام نقل میشد و مواقف امام صادق علیه السلام در برابر منصور دوانقی در این مواقف چارگانه مختلف بود، یعنی در همه این مواقف به تقیه عمل نکردند. در بعضی از مواقف به تقیه عمل کردند، در بعضی از مواقف نه، پرده تقیه رو کنار زدند. البته الان در مقام تفصیل مواقف امام صادق علیه السلام نیستیم. از خصوص حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اون چه که در مجالس و محافل زیاد نقل میشد و متناسب با این مسئله هست، این که وقتی که هارون الرشید به مکه و مدینه برای زیارت مرقد نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله مشرف شد و ایستاد اونجا جلوی مردم، بنا کرد بگد سلام بر تو ای رسول خدا، ای پسر عموی من. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام حاضر شدند و بدون اعتنای به هارون رشید خطاب به جدشون پیغمبر اکرم فرمودند السلام علیک یا ابا، سلام بر تو ای پدر من. و طبعا جلوی یک خلیفه مقتدری مثل هارون رشید یک کسی یعنچین تعبیری رو بکند، معلوم است طبعا این تعبیر گوشه و کنایه نسبت به هارون رشید دارد. هارون رشید ادعا کرد که پیغمبر اکرم پسر عموی اوس، امام کاظم علیه السلام اظهار فرمود که اگر نسبت به تو پسر عموی تو باشد، نسبت به من پدر من شمرده خواهد شد. بنابراین این یک منظری از خلاف تقیه از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شمرده می شود که آیا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام قائل به تقیه نبودند که اینجا در مقابل هارون الرشید در آمدند و این گونه احتجاج کردند و حالا به حسب ظاهر منجر به این شد که هارون رشید خشمش گرفت، غضبش گرفت و دستور داد حضرت رو، یعنی حضرت ظاهرن برگشتن مشغول نماز شده بودند و در حال نماز آمدند. البته هارون رشید در همین قسمت هم رو به قبر پیغمبر اکرم کرد و به حسب ظاهر جلوی مردم عذر خواهی کرد که یا رسول الله از شما عذر میخواهم که میخوام فرزندتون موسی بن جعفر علیه السلام رو، البته ما میگیم علیه السلام، بگیرم. اما آیا شرایط تقیه در این وضعیت انطباق داشت یا نه؟ چون هر حکمی شرایطی دارد، شرطش این است که خوفی برش مترتب باشد. البته نسبت به حجج الهی یه مسئله است که فقها در فقه، در فقه تقیه مطرح کردند که اگر بنا شد که حکمی از احکام الهی یا عقیده ای از عقاید حق در اثر اینکه ظالمی در اون عقیده مغلطه می کند، اگر حجت خدا در اون وقت اظهار حقیقت رو نکند، اون حقیقت در برابر مردم مخفی می ماند. ولذاست که اینجا از موارد استثنای تقیه می شود. ولذاست که حضرت موسی بن جعفر به حسب ظاهر اگر خلاف تقیه باشد، خلاف تقیه ایست که بر من و شما، بر افراد عادی جایز نیست خلافش عمل بکنیم. بنابراین تقیه مواردش یکسان نیست، گاهی مخیر است و شاید از اون قبیل باشد عمل حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در برابر هارون الرشید.